بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مقدمات جمع بین امر و نهی بود، مقدمه اولا در بیان سه کلمه ای که در عنوان اخذ شده بیان شد که مراد از جمع چیست و مراد از جواز چیست و مراد از اون واحد چیست که بیان شد. مقدمه دوم عبارت بود از فرق بین مسئله امر و نهی و نهی در عبادت، و اون رو هم عرض کردیم به این که بحث در امر و نهی بحث صغروی است که هل یتعلق النهی بالعباده او لا یتعلق، کانه سؤال از یک امر مجهولی است که هل یتعلق او لا، که اساسش این است که ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی. و اما در مسئله تعلق نهی به عبادت کبروی است که بعد از فرض تعلق نهی به عبادت هل یکتفا بالحرمه فقط او علاوه بر حرمت مفید فساد هم هست، کثارتا نقول به این که عبادت حرامه ولیکن فاسد نیست احتمالا، و اخرى نه قائل میگوید علاوه بر حرمت که مدلول خود نهیه یدل علی فساد عبادت و یا فساد معامله. این هم مقدمه دوم بود. المقدمه الثالثه که امروز مورد بحث قرار میگیره، الفرق بین الامکان والامتناع، فرق بین امکان یعنی امکان اجتماع امر و نهی علی قول و مقابل او القائل بالامتناع در اجتماع امر و نهی، فرق این دو چه هست و چه باید حل کرد، چگونه این مشکل را حل کنیم؟ پاسخ این است که علی القول بالامتناع، اگر ما قائل به امتناع شدیم معنای او چیه؟ معناش این است که الوجوب و الحرمه ترکبا على شیء واحد، یعنی ترکیب اتحادی است و قبول نداریم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، بلکه المعنون امر واحد لا اکثر، فعلیه یجتمع الوجوب والحرمه على شيء واحد. اگر این چنین شد، این معناش این است که اجتماع نقیضین یا اجتماع ضدین بر شیء واحد شده. خب این باید حل بشه. مشکل در جعل الهی است، یعنی کیف جعله تعالی این واحد را محبتا و محلا لامره و نهیه. هل یعقل هذا کلام، لا یمکن که ذات باری تعالی، بلکه هر آمری چنین چیزی در باره او تصور نمیشه که امر کند و نهی کند نسبت به شیء واحد. پس چه باید کرد؟ بایستی که رجوع کرد به دلیل هر کدام از این دو، مرجع دلیل این دو حکمه، چاره دیگه نیست، چون تضاد در معدا موجب تضاد در ادله خواهد شد. تزاد در معدا ثبوتن، یعنی از شیء الواحد یکون محلا للوجوب والحرمه هذا محال ثبوتن. این از کجا آمد؟ این وجوب و حرمت مدلول دلیله، میره سراغ دلیل، دلیل تکاذب پیدا میکنه. یعنی این دو دلیلی که دلالت کرده از هر کدام بر وجوب و حرمت، دعوا اونجا تشکیل میشه. دعوا در دلیل که تشکیل شد، یکی از ادله رو باید کنار گذاشت. فنرجع الى مرجحات باب تعارض ادله، که باب تعادل و ترجیح مفصلا در این باره بحث کرده، ما هم البته بحث کردیم منتها فی الجمله در بحث ترتب. دعوا منتقل میشه از ثبوت به مقام اثبات، یعنی از کجا آمد این وجوب و حرمت؟ خب بالاخره از دلیل آمد. این دو دلیل با هم دیگه تضاد و تعارض پیدا میکنند. میگویند مرجع مرجحات باب ادله است، یعنی ببین اون دو دلیل کدام از دلیل دیگر بهتر، سراغ اون بگیر، ارجح را در مقام دلالت بگیر. حالا ارجح است میتواند این که حل کند از نظر دلالت لفظی عام و خاص یا قرینه و ذو القرینه است، از طریق دلالت لفظی حل میشه، فحل حل کنید. اگر تناقض استمرار داره، یعنی حل دلالی ندارد، فنرجع الى حل سندی، خود به اعدله ما، به افقهه ما، به اشهره ما. اگر چنونچه هیچ مرجحی نبود، اختلفو بر اینکه آیا بگیم تخییر، فإذن فتخیر در انتخاب احد الدلیلین، یا اینکه نه بگید تخییر دلیلش خیلی ثابت نیست، دلیل معتبری نداره، فالمرجع الاصول العملیه. این خط امتناع. و اما علی القول بالامکان، یعنی بگوییم نه یک واحد نیست، دو واحده، تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، یعنی اون چرا که واجب هست غیر از اون چراست که حرامه. الصلاة فی الدار المخصوبه قرار است بین واجب و حرام. الصلاة واجبون وجوده مستقل، والآخر و هو الغصب حرامون و وجوده مستقل، یعنی الترکیب الزمانیون لا تعارض بینهما ثبوتن، واجب واجب، حرام حرام، در مقام ثبوت دعوا ندارن. خب معلوم صلات واجب باشه، قسمم حرام، حالا در کنار هم دیگه قرار گرفتن. و اخرى یفترقان و قد یجتمعان، چه معنی داره؟ در ادله هم تناقضی نیست. بس در کجا دعواست؟ در انتصال. من که میخواهم انتصال کنم، دو حکم متضاد را که نمیتونم انتصال کنم، اون میگرد افعل، اون میگرد لا تفعل. در صلاتی که جمع بینها و بین الغصب، اگر میخواهم انتصال کنم غصب را، یعنی چی؟ ترک کنم صلات را. صلات میگه باید بیاری. اگر بخوام صلات را بیارم، غصب را باید انتصال کنم، یعنی ارتکاب کنم، البته در فرض عدم مندوحه. در فرض عدم مندوحه البته تزاحم میشه. اگر مندوحه در بین بود که نه هیچی، ما میتوانیم صلات را در جای دیگه انجام بدیم، تزاحمی در مقام انتصال نیست. فرض بر اینه که جای دیگر نیست، اینجا شواهد کرد، باید بگوییم فلیسقط احد الحکمین، باید یکی از دو حکم سقوط کنه، دو حکم زنده نمیشه بمانه. این دو حکم من نمیتوانم هر دور انتصار کنم. چون نمیتوانم، باید یکی از دو حکم را انتخاب کنم. در مقابل امتناع که یکی از دو دلیل بود. در اونجا تعارض بین دو دلیل بود خود به ارجح الدلیلین. در اینجا تزاحم در مقام امتصال خود به اقوى الحكمين اهم الحكمين. از باب مثال که مکرر گفتیم، اگر انقاض قریب متوقف شد بر ورود در ارض مخزوبه، یکی از مثال های باز اینجا اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی، امر به این که انقذ از هلاکت، نهی میگه لا تتصرف در زمین مردم. اجتماع الامر و النهی، همیشه اجتماع الامر و النهی در نماز که نیست، اجتماع الامر و النهی در این مثال. مثال امر انقاض غریق، شما هم لب دریا هستید، ولیکن راهی نیست جز یک راه زمین مردم که باید در این تصرف کنید. پس تزاحم میشود بین امر و نهی و اتحاد وجودی ندارن. انقاض مال دریاست، زمینم که اینجاست، اتحاد وجودی نداره این دوتا. ترکیب انزمامیه، خیلی ظاهرم انزمامیه. اینجا ما چه بکنیم؟ اینکه خود بالاهم، اهم انقاض نفس و خطرمه است. پس سقوط میکنه حرمت از غصب، یعنی لا یحرم تقدم، برو انقاض کن، دیگه حرمتی باقی نمیمونه اینجا. فلیسقط حرمه لأن الوجوب اهم، یعنی ملاکش اهمه. بنابراین در اینجا باید انتخاب بشد اهم، ولذا رجوع میشود به مرجحات باب تزاحم که مرجحات زیادی داره که بحثش کردیم. خب طبعا حاصل این مقدمه است، یعنی فرق بین امتناع و امکان در کجاست؟ الفرق بینهما در تعارض ادله و در تزاحم امتصاله. در علل قول بالامتناع تزاحم در ادله است، اختر اقوى الدلیلین. در قول بالامکان تزاحم در امتصاله، اختر اقوى الحكمين. هذا الفرق بين القولين که محصلش این بود. این مقدمه سوم. المقدمه الرابعه، مقدمه رابعه این است که این مسئله ما نحن فيه، اجتماع امر و نهی، آیا مسئله فقهیه؟ آیا مسئله کلامیه؟ آیا مسئله مبادی احکامیه؟ آیا مبادی تصدیقیه؟ یا مسئله اصولیست؟ پنج احتمال مطرح شده، تمامش هم در کفایه هست. آیا مسئله فقهیه؟ آیا مسئله کلامیه؟ آیا مسئله مبادی احکامی است؟ یا مسئله مبادی تصدیقیه؟ و یا اینکه مسئله اصولیه؟ پنج احتمال مطرح شده، همه رو هم در کفایت آورد در مقدمه سوم بیان میکنه و همه رو جواب میده. یک جواب اجمالی بعد بررسی احتمالات. اما جواب اجمالی این است که فرض کن تمام این احتمالاتی که گفتی ما بتوانیم توجیه کنیم این احتمالات را و بیان کنیم مسئله فقهی و اونهای دیگر را، افرض این چنین باشه فرضاً، الا انه اون وجوب مانع نیست از اینکه وجهی باشد از برای اینکه مسئله مثلا اصولی باشه. ما در اول عرض کنم که ورود در بحث که ایشون فرمود تمییز، عرض کنم که علم اصول نسبت به سایر علوم چیز فرمود تمیز به اغراضه، در اونجا این مسئله رو گفت و اون که مانعی ندارد که یک مسئله دو غرض بر او مترتب باشه و هر کدام از این غرضها در علم الاحده ای تدوین بشود و هر کدام از غرض بکشد این مسئله را که در اون علم مطرح بشه، چه مانعی داره؟ و بعد بر خود اشکال کرد پس بنابراین ممکنه تمام مسائل همه دارای دو غرض باشه، پس دو علم برای چی؟ گفت نه، اولا این بعیده و ثانیا اگر شد بشه چه مانعی داره. حالا علی کل حال جواب اجمالی، حالا احتمالات رو یکی یکی بررسی میکنیم. جواب اجمالی مرحوم آخون از این احتمالاتی که در عباراتش هست این است که فلیکن وجوهی از برای اون احتمالاتی دیگر، ولیکن این مانع نیست از ثالث انه حيث كانت نتيجه هذه المساله مما تقع في طريق الاستنباط كانت المساله من المسائل الاصوليه. نتيجه این چون واقع می شود در طریق استنباط این مساله اصولی خواهد بود، لا من مبادئها الاحکامیه که خواهیم گفت، ولا تصدیقیه، ولا من المسائل الکلامیه، ولا من المسائل الفرعیه و ان کانت فیها جهاتها کما لا یخفی. ولو این که میتوان گفت اون جهات در این باشه، ضرورت ان مجرد ذلک یعنی جهات دیگر در این مسئله فقهی باشه، در مسئله اصولی باشه، لا یوجب کونها منها، این اقتضا نمی کند که این بره تو خط اون علوم، نه باشه همین جا و همون جا، همه جا جا داره. بله اذا کانت فیها جهت اخرى یمکن عقلها من المسائل، که مسائل اصولی، بله اذ لا مجال حین اذن لتوهم عقدها من غیرها فی الاصول، یعنی دیگه مجالی نیست که شما بگی این استدرادن آمده. چرا؟ چون اون وجوه درش هست. نه، بود اون وجوه استدرادش نمیتونه در اینجا، خودش در اینجا لانه داره، خود او در اینجا خانه داره، در اون جاها هم خانه داره، پنج تا خانه داره، خب این در اینجا چرا استطرادی باشه؟ و این عقدت کلامیه فی الکلام و صح عقدها فرعیتا او غیرها بلا کلام، یعنی من در این حرفی ندارم. و قد عرفت فی اول کتاب انه لا ضیر فی کون مسئله واحده یبحث فیها عن جهت خاصه من مسائل علمین لانتباق جهتین عامتین على تلك الجهه كانت باحداهما من مسائل علم و بالاخرى من آخر فتذكر. این جواب ایشون با اجمال و دقتی که داره. خب حالا بررسی احتمالات، اما مسئله فقهی بودن این آقا علم میگوید برای اینکه شما چه میکنید در اینکه میگید اجتماع امر و نهی جائزه یا جائز نیست، و در این فرع معروف صلات در دار قصبی های بحث میکنید برای اینکه آیا اتحادیه یا اینکه اتحادی، چی میخواید بگید؟ آخرش این است به اینکه میخواید بگید صحیحه یا فاسد، آخر مطلب اینه دیگه. خب این عنوان مسئله فقهی بر اون تطبیق میکنه. چرا؟ چون در تعریف فقه گفتن الفقه عبارت است موضوع فعل مکلف در عبادات و در معاملات و در جنایات و در هر چرا که میخواهید در این 56 هفت کتاب فقه که نگاه کنید، همش افعال مکلفین موضوع. این افعال مکلفین گاهی در حکم فرعی درش بحث وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه، و اخرى در صحت و فسادش، و اخرى در موجبات تعذیر و قضاوتش، و اخرى و اخرى. کل اینها احکامی است که بر افعال مکلفین مترتب میشه. خب اجتماع امر و نهی هم که شما میخواهید بگید من چه میخواهم بکنم، صلات در دار قصری فعل مکلف دیگه. خب این فعل مکلف بر او صدق میکند که شما در حکم او دارید بحث میکنید، و هو صحت و الفساد، فهذه مسئله فقهیه. این تقریب مسئله فقهی بودن عرض کنم که مسئله اجتماع امر و نهیه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب اینجوری که تو گفتی بله، ولی ما در اصول اینجوری بحث نمی کنیم. ما در اصول مستقیما از صحت و فساد بحث نمی کنیم. شما ببینید در اصول آقایون که بحث می کنیم یکی صاحب کفایه، اصلا صحت و فساد نیست در در اصول، بحث از علت صحت و فساده. الامر و النهی هل یجتمعان فی واحد اولا، بحث در اصول در ترکب اتحادی و انضمامیه. اگر اتحادی شد اثره الفساد، اگر انضمامی شد اثره الصحه. پس در اصول مستقیما از صحت و فساد بحثی ممکنه در کلماتی بیاد، ولیکن بحث اصولی شما این همه زحمت میکشید در باب استفاده چی دارید میگید؟ همش در این داد میزنید که آیا ترکیب اتحادیه یا انضمامی، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنی میشه یا نه. بحث ما در علت نه در معلول. بنابراین جدا میکنیم ما مسئله فقهی را از مسئله اصولی. این جواب این که مسئله فقهی نیست و مسئله اصولیه، یعنی نه این که نمیشود فقهی باشه. ما اون چرا که داریم غیر از اون چرا که تو میگویی. تو میگویی در مسئله اجتماع و امر و نهی بالاخره از صحت و فساده. این بالاخره رو بلکن، ببین مستقیما در چی داریم بحث میکنیم. ما بحثمون مستقیما در اتحاد و تعدد، نه در صحت و فساد، ولو اینکه ممکنه در کلماتمون اینچنین باشد. خب و اما مسئله کلامی تقریبش چیه؟ در علم کلام رو اینچنین تعریف کردن که علم کلام عبارت است از علمی که در اون بحث می شود از مبدا و معاد، بحث می شود در او از ما یصح و ما لا یصح منه تعالی، در عدل بحث میشه، عدل الهی یصح منه، ظلم لا یصح منه. بحث ما در اونجا از این جهته. خب اجتماع امر و نهی در محل واحد از مسائل عقلیه. خب این بحث باید بکنیم که آیا هل یصح منه تعالی ان یأمر و ینهى عن شیء واحد، یا هذا خلاف للعداله، یا هذا خلاف للعقل. میشه مسئله کلامی. مسئله کلامی چیه؟ مسئله کلامی یبحث فیها اما یصح منه تعالی و ما لا یصح، مگر نه اینه؟ آره همینه. خب از جهنم هم بحث میشه، از عرشبه که بهشت هم بحث میشه، و این یصح او لا یصح بر ما نحفی هم منطبقه. بنابراین پس این مسئله مسئله کلامیه. جوابش چیه؟ جوابش این که بله، اگر طرح کنیم مسئله رو اینطوری، مسئله کلامیه، ولی ما در اصول به عنوان ذات اقدس تعالی بحث میکنیم. ما نمیگیم امر و نهی الهی جمع میشه، تو هم همینطوری، تو هم ببین اگر امر و نهی کنی ما بحث میکنیم امر و نهی تو آیا ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی، مخصوص ذات باری تعالی نیست. مثال ما صلات در قصده، ما هم می توانیم آمر بشیم، به مأمور و منعمر کنیم در موضوع واحد، افعل و لا تفعل. خب این افعل و لا تفعل منم میگم، شما هم می توانیم بگید. بحث در این میشه که ترکیب اتحادی یا الزمانی، این یک جواب، بقیه جواب های دیگه بعدن انشاءالله. و صلی الله علیه.